او بې کورې لستونزو سره مخ دي.
اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این نیم ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما نخست چند خبر مهم. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و امانوردی حکومت طالبان امروز و فردا در چندین ولایت افغانستان بارندگی شدید، رد و برق و بادهای تند را پیش بینی کرده است. این اداره در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته که به شمول سالنگ ها در 21 ولایت افغانستان مقدار بارندگی بین 15 تا 50 میلی متر خواهد بود. باران ها و سیلاب های اخیر در افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی زیاده به مردم افغانستان وارد کرده است. شعبه ملل متحد برای زنان افغانستان گفته که با شرکای خود با همکار میکنند تا به آن زنانی که در سیلاب های اخیر در افغانستان زیاد زیان دیدند کمک کنند. این شعبه امروز در صفحه اکس تویتر سابق سرگذشت امیده 50 ساله باشنده ولایت غور را به نشر رسانده که خانهش در نتیجه سیلاب در هفته ماه می تخریب شده است. قبل از این صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف خبر داد که در ولایت غور و بغلان به زنان آسیب دیده کمک نقدی کردند. جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در زادگاهش امام رضا در شهر مشهد به خاک سپرده شد. امام رضا امام اشتم شیعه هاست و زیارتگاهش برای ایرانی ها مکان مقدس می باشد. در این حال یک تعداد از رهبران بلند رتبه کشورهای منطقه و شمول مقامات طالبان دیروز برای اشتراک در مراسم جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، با آن کشور رفتند. تعدادی از رهبران طالبان در ایران با رئیس دفتر سیاسی گروه حماس هم ملاقات کردند. حماس گروهی است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی میشناسد. تانکای اسرائیل در مرکز شهر مزدحم رفح در جنوب نوار غزه دیشب در جریان بمباردمان شدید به پیشرفت خود ادامه دادند. از آغاز عملیات اسرائیل بر این شهر در ماه جاری این شدیدترین بمباردمان به حساب می رود. و وزارت دفاع روسیه میگوید که دستگاه های دافع هوا این کشور حملات گسترده راکت ها و حملات تیاره های بی پیلوت اوکراینی را که هدف آنها شهر بلگورد بود خونسا کرده است. والی بلگورد در یک پیام جداگانه تلگرام نوشته که در جریان از بین بردن این راکت ها تلفات رخ نداده، اما در نتیجه فرو آمدن پارچه های این راکت ها دو کمپ اطفال آسیب دیده است. این خبرات توسط منابع مستقل تایید نشده و اوکراین هم در مورد آن تبصره نکرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. و دنبال خصومت ها میان مرزبانان پاکستان و طالبان، دائما سرحدات از سوی پاکستان بسته شده که خسارات آن را تاجران افغان متقبل می شوند. پاکستان می گوید که جنگجویان از افغانستان داخل پاکستان می شوند و حملات را انجام می دهند و بر می گردند. مسدود شدن عبورگاه بین دو کشور یک باجگیری سیاسی است و یا چالش های واقعی؟
یک تعداد گپا پروپاگند و توهین و تغییر است از طرف پاکستان، یک تعداد گپا حقیقت.
تلفات ناشی از سیلاب ها و ناامنی غذایی در مناطق سیلاب زده افغانستان، گزارش داریم در این مورد. جنازه ابراهیم رئیسی، سابق رئیس جمهور ایران و همراهانش به خاک سپرده شد. این را در تحولات بین المللی میشنوید. کشته و زخمی شدن صدها تن بر اثر رویدادهای ترافیکی در مرکز و ولسوالی های ولایت فراد. دلیل آن؟
دلیلشان ببینیم یا سرعت غیر مجاز داشتن و یا رانندگی غیر مجاز که خلاف برن. و من کاکای عزیز خود از دست دادم در شاهراه فرارود.
با ما باشد و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 6:35. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. هرچند گذرگاه خلاچی در پکتیا میان افغانستان و پاکستان برای موترهای تجارتی بازگشایی شد، اما مسئولان اتاقای تجارت پاک افغان میگویند به علت مسدود بودن این راه به تاجران زیان بسیار زیاد مالی و زیان مالی رسیده است. این گذرگاه در دندپتان پکتیا به تاریخ 13 می پس از درگیری سنگین میان طالبان و سربازان پاکستان به روی هر نوع رفت آمد بسته شده بود که ناوقت روز چهارشنبه باز شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گذرگاه خرلاچی میان افغانستان و پاکستان بر روی موترهای تجارتی بازگشایی شد. هرچند مقامهای پاکستانی و طالبان به گونه رسمی در مورد بازگشایی این گذرگاه چیزی نگفتند، اما خانجان الکوزای مسئول اتاق تجارت پاک افغان بر رادیو آزادی گفت این گذرگاه پس از حدود 10 روز مسدود بودن ناوقت روز چهارشنبه بر روی موترهای تجارتی باز شده است. اما او تاکید میکند که به علت مسدود بودن این گذرگاه خسارات هنگفت مالی به تاجران در هر دو طرف گذرگاه وارد شده است.
دیر هغه موتر چلته ولاړی دی کی شک نشته چی او
بیشتر موترهای که آنجا ایستاده بودند بدون شک خسارت برایشان رسیده، اما اکنون گذرگاه باز است. امروز آنجا جرگه هم است برای این که در آینده به خاطر مسائل امنیتی دروازه ها بسته نشوند، چون این رویدادها در گذرگاه ها به ضرر ما است. اکنون هم به تاجران خسارات مالی زیاد وارد کرده و در حین مسدود شدن گذرگاه بیشتر مال های ما دوباره برگشت داده شد و از راه تورخم انتقالات صورت می گرفت.
طارق اورکزای
خبرنگار محلی بخش مشعل رادیو آزادی از بازگشایی این گذرگاه بروی موترهای تجارتی خبر می‌دهد، اما می‌گوید که بروی مردم عام هنوز باز نشده است. گذرگاه خرلاچی 13 ماه روان میلادی پس از درگیری میان نیروهای طالبان و سربازان پاکستانی در زازیاریوب پکتیا در امتداد خط دیورن مسدود شد. برخی غیر نظامیان افغان در امتداد خط دیورن مدعی شدند که این درگیری‌ها که پس از آن به ولسوالی‌های دندپتان پکتیا و عزازی میدان خوست نیز گسترش یافت، تلفات نیز در پی داشته است، اما آمار دقیق آن مشخص نیست و مقام‌های پاکستانی و حکومت طالبان نیز به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. در مورد علت اصلی این درگیری‌ها و مسدود شدن گذرگاه خرلاچی به گونه رسمی چیزی گفته نشده، اما یک رسانه پاکستانی به نام دیلی به نقل از منابع پاکستانی نوشته است زمانی که نیروهای امنیتی پاکستان تلاش می‌کنند جلو ورود افراد مسلح را بگیرند، طالبان افغان با پوسته های سرحدی پاکستان شلیک می کنند. آنچه برخی منابع طالبان رد می کنند و پیش از این برای رادیو آزادی گفته بودند که این درگیری ها پس از آن آغاز شد که نیروهای مرزی پاکستان با یک پوسته آنها به نام عمر شلیک کردند. این درگیری میان هر دو جانب روز یکشنبه هفته گذشته به خواست رهبران و مقام های هر دو طرف متوقف شد. اما این گذرگاه هنوز هم برای رفت و آمد مسافران مسدود است. مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان خواستار اینند که موضوعات سیاسی و امنیتی نباید عامل مسدود شدن گذرگاه ها شوند. در همین حال روزنامه دیلی پاکستان به نقل از منصور احمد خان سفیر پیشین پاکستان در کابل نوشته است که کابل و اسلام آباد یک زمان به این توافق رسیده بودند که مسائل سرحدی را از پیشرفت های سیاسی جدا خواهند کرد و در زمان وقوع رویدادها راه بروی تجارت و مسافران مسدود نخواهد شد. اما او گفته از زمانی که پاکستان مسئله تحریک طالبان پاکستان یا TTP را مطرح کرده، روابط میان هر دو جانب تیره شده است. حکومت پاکستان طالبان حاکم در افغانستان را به دادن پناهگاه‌های امن به تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم می‌کند. ادعا دارد که آنها از افغانستان بر پاکستان حملات را انجام می‌دهند، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این ادعاها را رد کرده و گفته است که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی‌شود.
شما شنیدید که طالبان پس از چندین روز بندر خلاچی در پکتیا میان دو کشور را از دیشب به بعد بازگشایی کردند. در این چند روز تا چه حد خساره به تاجران افغان وارد شده؟ این یک طرف. طرف دیگری که اقدام پاکستان یک گروه، یک گروگانگیری سیاسی است و یا واقعیت؟ در بحث با احمد سیدی این را مطرح کردیم. او گفت
به خاطر فشار آوردن به طالبان افغانی روی مسئله TTP یا طالبان پاکستانی، پاکستان از هر نوع فشار استفاده میکنه، در حالی که 3-4 روز پیش بین پاکستان و افغانستان آتش بس هم صورت گرفت. پاکستان از طریق بنادر، بسته شدن بنادر از نگاه اقتصادی، از نگاه سیاسی، از نگاه امنیتی و همچنین دعوت از مخالفین طالبان در پاکستان، یکی پی دیگری کوشش میکنه که طالبان افغانی را فشار بده یا به ما همون چی که میگیم عمل کنین، در غیر از ما توان زیر داریم که به شما مشکل ایجاد کنیم.
منظور از مخالفان طالبان کی است؟ کدام گروه است که شما یاد کردین؟
مخالفان طالبان که به همه مردم افغانستان، اکثریت مخالف طالبان است، کسانی که در بیرون کشور هستند، کسانی که در داخل کشور هستند. طالب و غیر از تنظیم خود طالب خود دیگر همه مخالف هستند دیگه.
بله، حالا خو امی دروازه تورخم و بنادر مهم باز کردن امروز طالبا، ولی این نقص اقتصادی از این به نظر شما بر تنها متوجه طالبا خود بود یا بر هر دو کشور این نقص داره؟ چرا این کار میکنن؟
ببینیم وقتی سیلاب در افغانستان مشکلات و پریشانی وجود داره، پاکستان در گذشته وقتی که میوه افغانستان، وقتی که حاصلات افغانستان در بودر بسته کرده، سالها خساره دید، سالها بندر کراچی را بسته کرده، مال تجار دمرت خورده. یعنی طالبان وظیفه داره که مردم افغانستان متضرر بسازه، نه سعادت و آرامش. این خصلت پاکستان است.
بله، اردوی پاکستان همزمان ادعا کرد که جنگجوها افغانستان میاین، پاکستان عملات تروریستی را انجام میدن و دوباره بر میگردن. ادعایی که قبلا افغانستان داشت و جمهوریت در دوره جمهوریت داشتن. چرا روابط بین پاکستان و طالبان تا هیئت رسید؟ بخاطر که اینا خو عامی یک دیگر بودن.
یک تعداد گپا پروپاگند و توهین و تغییر است از طرف پاکستان، یک تعداد گپا حقیقت. شما ببینید پاکستان میگه که TTP یا طالبان پاکستانی را شما مهار کنید، این طالبان افغانی میگه که علیه ما جنگ نکنند. شما قضاوت کنید که طالبان افغانی و طالبان پاکستانی 20 سال یک جا بودند، در یک کاسه نان خوردند، یک زبان هستند، یک مذهب هستند، یک قوم هستند، همراه یک در خیشی دارند. 20 سال طالبان پاکستانی طالبان افغانی را کمک کرده. شما صحبت های فضل رحمان شروع این که دیگه 30,000 جوان پاکستانی ما در پهلوی طالبان می جنگید. بنابراین همچون روابط ارگانیک بین طالبان افغانی و طالبان پاکستانی وجود داره. چطور میتونن این از یک دیگر جدا شد؟ این امکان نداره. طالبان افغانی که بخواهن جدا شدن نمیتونن. این که پاکستان میگه که طالبان پاکستانی در افغانستان، این یک خط است. به سزای داعش، به سزای تمام گروه های جنگی تروریستی به شمولی طالبان پاکستانی از ملا هیبت الله بیعت کردن. شما اسناد ببینید، وقتی طالبان پاکستانی بیعت کرده خواهی میریشان است که مجبور هستن اطاعت کنن.
پس یک نیرنگ است، نیرنگ است از طرف حکومت پاکستان؟
نه فکر کنید یک مقدار تومت و توته است و یک مقدار شقیقت.
به چی مفهوم؟
یعنی بیمانا که اون چی که پاکستان میگه که تمام جنگجوان از افغانستان میای حقیقت نداره، ولی یک تعداد جنگجوان به افغانستان هست از طرفی تلایی که از امریکای بانده مسلح شدن. من تکرار کردم.
احمد سیدی کارشناس امور سیاسی افغان بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سیلاب‌های شدید تازه در ولایت‌های فاریاب و بغلان و همچنان سرپل افغانستان زیان‌های جانی و مالی زیاد بر جا گذاشته است. این در حال است که برخی از باشندگان و فعالان اجتماعی در غور و سایر ولایت‌ها از عدم دریافت کمک‌ها شکایت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از خوجسته کبیری.
ولایت های فاریاب و بغلان افغانستان چهارشنبه شب یک بار دیگر شاهد جاری شدن سیلاب های ویرانگر بوده است. اسمت الله مرادی فاریابی، سخنگوی والی حکومت طالبان در فاریاب، در یک پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده میگوید که سیلاب های شب گذشته تنها در ولسوالی لیولاش این ولایت جان 8 تن را گرفته که جسد چند تنشان تاکنون ناپدید است. او همچنان گفته است که در نتیجه این سیلاب ها صدها جریب زمین زراعتی، پل و پلچک و دوکان ها نیز از بین رفتند. سیلاب زدگان در فاریاب نیز میگویند که سیلاب ها تلفات جانی و مالی زیاده و مردم وارد کرده است. غلام نبی، باشنده قریه میرشادی، ولسوالی المار، ولایت فاریاب، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در اثر سرازیر شدن سیلاب های شدید در قریه مذکور خسارات هنگفت مالی وارد نموده است. از جمله دیوار محوطه مسجد جامع به کلی تخریب گردیده و اکثر خانه های مسکونی مردم محل آسیب جدی رسانده است و بعضی خانه ها محل تخریب شده و قابل زیست نیست. تا به حال از هیچ کدام مؤسسه کمک رسان به این محل به خاطر مدد رسانی نیامده است.
با این حال، هرچند از آمار جانباختگان و زخمی ها در سیلاب ها در بغلان جزئیات در دست نیست، اما بر اساس برخی گزارش ها در این سیلاب ها بیش از 50 خانه مسکونی در ولسوالی خوست ولایت بغلان تخریب شده است. عبدالغفور، باشنده ولایت بغلان، بر رادیو آزادی میگوید خانه اش به گونه کامل زیر آب شده و اکنون هیچ سرپناه ندارد.
سه بجه روز بود که یک ساید مادم بین کشلاق بیم که یک دم من قرص خوز خیست که علا گفت برای مرون گفت برای اینکه سیل آمد و این شتک پشتک اگر سدم نصف کوچه رسیم که سیل آمده من رس اولی قیولی همی تو تککبان لایق است ولی ما میخواییم که یکان کومنگ مومن خیمه مایمه یکی مومن سدمی گرمی مانده میریم این خیلی میکنه بود که اینجا آرد اینجا تالکه یک چوب باشه چکل باشه که یک سایه اگر گرم جلکیم بشه.
همزمان با این، شماری از سیلاب زدگان در ولایات دیگر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از عدم کمک رسانی به آنها شکایت دارند و خواستار کمک از نهادهای مدد رسان هستند. یک باشنده قریه دهن مرغه ولسوالی شهرک ولایت غور که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت: در حالی که مردم به آب و غذا نیاز جدی دارند، اما تا هنوز هیچ توجه به آنها صورت نگرفته است.
هیچ کمک رسانی به ایمان نشید. از روز جمعه که سیل بیامد، دکان و بازار و پل و دیگه کلی باغ و باغچه امکانات مرز بین ببرده، سرک هم دسترسی نداریم و بازار هم دسترسی نداریم. دیگه راه های هم که از زمین تا به دلتخ میره خیلی راه 20-24 کیلومتر راه. چند روز میشه که خود ما مردم جمع میشیم کار میکنیم، بسیار به جبر یک کم ایرای بطوری همیتو بیخو جور کردیم. مردم اموال اکی چی ندارن و غذای
خواستیم. در مورد آخرین آمار تلفات وارد شده به مردم در نتیجه سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان از جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان بپرسیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ دریافت نکردیم. اما پیش از این، برنامه جهانی غذا یا WFP گفته است که در نتیجه باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات شمال، شمال شرق و غرب افغانستان در ماه جاری می 540 نفر کشته و بیش از 80,000 نفر آسیب دیدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال از تحولات منطقه. جنازه رئیس جمهور سابق ایران و وزیر خارجه این کشور به خاک سپرده شد. در مراسمی که برای به خاک سپاری مقامات بلند رتبه ایران ترتیب شده بود، هزاران ایرانی و تعداد از دیپلمات‌های خارجی اشتراک داشتند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
روز اخیر مراسم جنازه رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی که امروز 23 ماه می در شهر بیرجند آغاز شده بود به پایان رسید. جنازه آقای رئیسی اول به شهر بیرجند، جایی که او اولین بار عضو مجلس خبرگان ایران تعیین شد، انتقال داده شده و از آنجا توسط طیاره برای تدفین به مشهد برده شد. رئیسی در زیارتگاه امام رضا در شهر مشهد که برای شیعه ها یک مکان بسیار مقدس است به خاک سپرده شد. در مراسمی که در شهر بیرجند صورت گرفت، ماتم زدگان لباس سیاه پوشیده و علاوه بر تصاویر آقای رئیسی، تصاویر قربانیان دیگر سقوط هلیکوپتر را حمل می کردند. هرچند در این مراسم هزاران نفر اشتراک داشتند، اما چنین معلوم میشد که تعداد اشتراک کنندگان نسبت به مراسم مشابه این در سابق کمتر بود. بخش فردای رادیو آزادی نوشته است که عدم اشتراک تعداد زیاد مردم در این مراسم فاصله بین مردم و حکومت را نشان می‌دهد. برای جنازه وزیر خارجه ایران امیر عبداللهیان که در عین هلیکوپتر با رئیس جمهور ابراهیمی جان داد، پیش از دفن یک تعداد دیپلمات‌های خارجی و مقامات ایرانی در تهران مراسم احترام را به جا آوردند. عبداللهیان در شهر ری در جنوب ایران دفن شد. مراسم جنازه این افراد را رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به جا آورد. به اساس گزارش‌ها باشندگان تهران در روز جنازه توسط موبایل پیام‌هایی را به دست آورده بودند که در مراسم باید سهم بگیرند. در مراسم تدفین رئیسی مقامات حکومت طالبان، صدر اعظم پاکستان شهباز شریف، صدر اعظم ارمنستان نیکول پاشانیان، صدر اعظم عراق شیعه السودانی، رئیس دفتر سیاسی گروه حماس اسماعیل هنیه و یک تعداد مقامات دیگر اشتراک داشتند. اما در این مراسم رهبر هیچ کشور غربی حضور نداشت. در این مراسم علاوه بر محمود احمدی نژاد، دو رئیس جمهور سابق دیگر ایران حسن روحانی و محمد خاتمی هم سهم داشتند.
بیشتر از خبر
ممنون که تا این دم با ما هستید. انجمن متقاعدین افغانستان و شماری از متقاعدین از حکومت طالبان می خواهند که حقوق سه سال گذشته آنها را بپردازد. بیشتر در این گزارش می شنوید.
پس از اعلام توشیه بودجه سال مالی 1403 از سوی حکومت طالبان، شماری از متقاعدین افغان با انتقاد از در نظر نگرفتن و مشخص نشدن حقوق متقاعدین در این بودجه از طالبان میخواهند که حقوق 3 سال گذشته ایشان را بپردازند. بودجه سال مالی 1403 با تازگی از سوی ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان توشیه شد. وزارت مالی حکومت طالبان در اعلامیه که روز دوشنبه در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود منتشر کرده گفته است که این بودجه از عواید داخلی و با در نظر داشته نیازمندی ها و اولویت های مردم تامین شده، اما میزان دیگر جزئیات این بودجه را اعلام نکرده است. هرچند حکومت طالبان سیستم تقاعد را منحل کرده، اما متقاعدین افغان میگویند این حق مسلم متقاعدین است و در سالهای قبل از معاشاتشان وضع شده است. افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت:
دی 3 سال وعده میکنه که ما مکمل معاش شما را میتیم، این حق شماست، ما توزیع میکنیم، ولی با تاسف بگیم که تا اکنون همه حقوق 3 ساله متقاعدین تا بال توزیع نشده. این خو در این فرمان شامل نیست، بخواه متقاعدین سابقه از اونا به نام تقاعد پول وضع شده، حکومت سابقه وضع کرده، پولا ذخیره در افغانستان بانک.
اتالیا که از متقاعدین نظامی بر رادیو آزادی گفت از این که در 3 سال گذشته حقوقشان از سوی حکومت طالبان پرداخت نشده با مشکل روحی و روانی دچار شده است. او بر رادیو آزادی گفت:
ما میالی تا تکلیف روانی برای ما پیدا شده، یعنی اگر در آن میریم ما مثل دیوانه وری که خود گپ میزنیم و رای میسنجیم که چطور بتانیم که بر اولاد خود یک لخمنانی را از یک مدرک حق حلال پیدا کنیم.
نجیب الله یکی دیگر از متقاعدین میگوید حوصله اش به سر رسیده و اکنون در بستر بیماری افتیده است.
میگم من خودم مریض هستم، زیر کمپل افتیدم. پیسه دوا نیست که متا برم پیش دکتر. این مسئله نان و آب دیگه چه چی میکنی که در خانه کرای زندگی میکنی؟ متاسفانه من نمیفهمم که این چی وفر ما یک مار میده. ما از این آیه بیشتر جد مشکل داریم.
ولی اقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان در مورد این مشکل متقاعدین و خواستشان تا نشر این گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان پیش از این تایی فرمان سیستم تقاعد را منحل اعلام کرد. در فرمان رهبر طالبان که اوایل ماه اپریل سال روان رسانه‌ای شد، به وزارت مالی حکومت طالبان دستور داده شده بود که سر از ماه حمل سال مالی 1403 کسر حقوق تقاعد از معاشات کارمندان نظامی و غیر نظامی متوقف شود، اقدامی که واکنش های گسترده از متقاعدین را برانگیخت.
مقام های محلی طالبان در فرا می گویند که در بیش از 1 سال گذشته صدها تن بر اثر رویدادهای ترافیکی در مرکز و ولسوالی های این ولایت مجروح شدند و شماری هم جان باختند. اما دلیل افزایش رویدادهای ترافیکی در این ولایت چی است؟ بیشتر در گزارش مفصل می شنوید که با صدای یکی از باشنده های فرا آغاز می شود.
این
واقعا حادثه ترافیکی خیلی مایوس کننده است، چون که در اخیر خیلی زیاد هم شده.
ابراهیم محمدی 19 ساله باشنده مرکز فرا است. او به رادیو آزادی میگوید که چند ماه پیش بر اثر رویداد ترافیکی پسر کاکایش جان باخت و برادرش نیز از ناحیه دست و پا مجروح شد.
تقریبا 3 ماه پیش از خانواده های ما از ایراد می آمدن، در پیدر 6 نفر بودن که حدیثه کردن، یکی شهید شد و دیگه هم پای دست پای شکسته بود. چند بار بردم اشارات از ایراد باز رفتیم پاکستان، اما تا به حالی هم خوب نیست.
محمدی دلیل افزایش رویدادهای ترافیکی را این گونه برمی شمارد.
علتش علائم ترافیکی است که در این جاده، یعنی علائم ترافیکی نیست که ما سرعتش کم کنیم یا مثلا با سرعت زیاد بریم. باید همین ترافیک ها که در داخل شهر هستن اینا باید نظارت کنن بالای جاده ها و داخل شهر، به خاطر اینکه کسی که سرعت زیاد داخل شهر موتورانی میکنه باید اونها را جریمه کنه که برای دیگرها عبرت شود.
این مشکل در ولایت فرا گسترده است و تنها خانواده ابراهیم محمدی داغدار و متضرر نشده. آریان 28 ساله یک باشنده دیگر شهر فرا نیز با مشکل مشابه روبرو شده است. او نیز میگوید که در جریان چند ماه گذشته یک عضو خانوادهش را در نتیجه یک رویداد ترافیکی از دست داد و خودش هم بر اثر حادثات ترافیکی چند بار متضرر شده است.
در طول همین ماه خودم دو بار تجربه کردم که طرف سلطان امیر مثلا میرفتیم، یک بار با فامیل از دستی که مثلا دست قانونی خودم است روان بودیم، از پشت سر ماشین دیگه زد پایین میشه، میبینیم که طفل پشت سر ماشین پشتش درنگ است و هر بارم با ماشینم 30000 40000 خسارت رسانده. وقتی که به ترافیک مراجعه میکنیم میگه که ملامت است، چون او طفل بوده و خورد بوده.
او با رادیو آزادی بیشتر گفت
هر فامیل را که ببینیم متاسفانه از این ناحیه داغدار است و یکی عزیزان خود حتما از دست داده یا که معیوب شده بر اثر همین حادثات، که دلیلشان ببینیم حتما یکی است که یا سرعت غیر مجاز داشته و یا رانندگی غیر مجاز که خلاف بره و اینا باعث میشه که حادثات دلخراش رخ بده. من کاکای عزیز خود از دست دادم در فراهرود، شاهراه فراهرود بودم.
آریان دلیل افزایش رویدادهای ترافیکی را در شهر و چشم دیدش را نیز این گونه بیان میکند.
حادثات ترافیکی معمولا به خاطر از این رخ میده که علائم ترافیکی وجود ندارن در سطح شهر و در جاده ها سرچارایی ها اینا وجود ندارن و دلیل عمده حادثات ترافیکی غیر قانونی بودن، یعنی نرسیدن به سن قانونی به خاطر رانندگی، که ما شاهد هستیم بیشتر اطفال فعلا رانندگی موتورسیکل یا حتی ماشین اونا به دست دارن. و از فامیلای عزیز خواهش میکنم که ماشین یا هر وسیله‌ای که دارن به دست اطفال ندن.
بی احتیاطی راننده ها، خرابی راه ها و سرک ها و نبودی وسایل سرعت سنج نیز از دیگر عوامل افزایش رویدادهای ترافیکی در فرا گفته می شود. شمار وسایل نقلیه خرد و بزرگ و تیزرفتار در مرکز و ولسوالی های فرا معلوم نیست. فرید احمد مفکر عامر شفاخانه ولایتی طالبان در فرا به رادیو آزادی گفت که از شروع سال 1402 هجری خورشیدی تا ختم ماه ثور امسال نزدیک به 2000 نفر به اثر رویدادهای ترافیکی در شفاخانه ولایتی فرا ثبت شده است.
ما از شروع سال 1402 تا حالا که با شما صحبت میکنم به اثر حوادث ترافیکی به تعداد 1832 نفر به شفاخانه ولایتی آورده شده است که از آن جمله 1365 تن آنها مردان بوده و 309 نفر زنان و 138 تن کودکان شامل بوده و نیز 20 نفر فوتی داشتیم.
مسئولان محلی گفتند که ممکن است آمار جانباختگان و مجروحین بیشتر از این باشد، چون اکثرا به کلینیک های شخصی و یا هم به ولایت هرات مراجعه میکنند. در همین حال مسئولان مدیریت ترافیک طالبان در فرا مشکل موجود را میپذیرند، اما میگویند که در این مورد اقداماتی هم صورت گرفته است. شاسنگین مدیر حادثات اداره ترافیک طالبان در فرا در این مورد بیشتر گفت:
رویدادهای ترافیکی اگه واقعیت بگوید نداشتن لسانس و اکثریت از اینا در رابطه به مقررات قوانین ترافیک معلومات هم نداره، همینه که باعث حادثه ترافیکی میشه و اکثریت حادثات ما که هست در ولایت فرا تقریبا 70% از اینا سرعت وسایل، چی موتورسیکل چی تیزرفتار. دیگه چندین بار هم از هموطنا خواهش کرده که به گیگابا حساب سرعت گیگابا داخل شهر باید از طبق مقررات ترافیکی عمل کنه، ولی متاسفانه که نمیرن. فعلا هم به اندازه تقریبا کورس ها ماشوره کمیال یک کورس دایر داره، مثلا 350 نفر کورس ها ماجیریان داره.
اما یک فعال محلی آگاه از این موضوع در غرب افغانستان که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، با مسئولان اداره ترافیک طالبان در فرا موافق نه